ساعت 19 در ایران. جمعه 27 ژانویه 2012 میلادی، 7 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شامگاهتان خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز مهرداد قاسم‌فر با تازه ترین خبرها.
سپاس از شما و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. روسیه با هر گونه قطعنامه سازمان ملل که خواستار برکناری بشار اسد از ریاست جمهوری سوریه شود مخالف است. معاون وزارت خارجه روسیه گنادی گاتیلوف روز جمعه اعلام کرد روسیه نمیتواند چنین قطعنامه‌ای را بپذیرد و با هر گونه قطعنامه شورای امنیت که خواستار برکناری بشار اسد شود مخالفت خواهد کرد. قرار است روز شنبه رایزنی در سازمان ملل درباره قطعنامه‌ای مربوط به سوریه آغاز شود. نرخ بیکاری در اسپانیا به نزدیک 23% رسید. این رقم بالاترین نرخ بیکاری در میان کشورهای پیشرفته و بالاترین نرخ بیکاری در 17 سال گذشته در اسپانیا است. اداره آمار اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که شمار بیکاران در این کشور به 5,270,000 نفر رسیده است و به این ترتیب نرخ بیکاری در 3 ماهه آخر سال 2011 از 21.5% به 23% افزایش یافته است. دولت جدید محافظه‌کار اسپانیا وعده داده است که با اصلاحات اساسی نرخ بیکاری را در این کشور کاهش دهد. اسپانیا مانند یونان و پرتغال با مشکل بدهکاری‌های سنگین مالی و رکود اقتصادی روبروست. امروز 27 ژانویه روز جهانی یادبود هولوکاست است. در 27 ژانویه 1945 نیروهای روسی وارد اردوگاه مرگ آشویتس شدند و اسیران آن را نجات دادند. در جریان هولوکاست یا نسل کشی بر پایه مذهب، نژاد و ملیت توسط آلمان نازی نزدیک به 11 میلیون نفر از جمله 6 میلیون یهودی کشته شدند. در سال 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای انکار هولوکاست را قابل پذیرش ندانست و روز 27 ژانویه را برای یادبود قربانیان آن فاجعه روز جهانی یادبود هولوکاست نامگذاری کرد. ایران تنها کشوری بود که با این قطعنامه مخالفت کرد. دفتر سازمان ملل در نیویورک 16 کیلو کوکائین دریافت کرد. مسئولان دفتر نامه‌های وارده سازمان ملل در نیویورک روز پنجشنبه با گشودن دو چمدان دیپلماتیک سازمان ملل با تعجب مشاهده کردند که این چمدان‌ها حاوی 16 کیلو کوکائین است. به گفته پلیس این دو چمدان دیپلماتیک جعلی ظاهراً از مکزیک پست شده و به مرکز بسته‌های پستی DHL در سینسیناتی آمریکا رسیده است. از آنجا که روی چمدان‌ها نه آدرس گیرنده وجود داشته نه نشانی فرستنده، کارکنان DHL این چمدان‌ها را چون مارک سازمان ملل روی آن بود به دفتر مرکزی این سازمان تحویل دادند. این مقدار کوکائین در حدود 600 هزار دلار ارزش دارد. و سرانجام دبیر کل سازمان ملل گفت بر عهده ایران است که مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 را آغاز کند. بان گیمون که در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس سخن می گفت ضمن تاکید بر لزوم از سرگیری گفتگو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت بر ایران است که در این جهت گام پیش گذارد. این سخنان همزمان است با عزیمت هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران.
مهرداد قاسم‌فر. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. برای مذاکرات اتمی آماده ایم. درباره برنامه هسته‌ای مذاکره‌ای در میان نخواهد. بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی بارگر اگر چی پی چی تازه‌ای خورده است. 11 ایرانی 11 زائر ایرانی را گروگان گرفتند. در بیرون شهر حلب در سوریه. و در بحرانی دیگر، بحران دلار. همه نوحه کی بود من نبودم را دم گرفتند. همزمان بوی جشنواره ها در ایران بلند شده است. جشنواره های فجر که به نظر می رسد امسال گرمی چندانی ندارند. در پیک فرهنگ همراه بابک غفوری آذر. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آستانه انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی، هواداران و مخالفان محمود احمدی نژاد با شدت و حدت بیشتری یکدیگر را به زیر رگباری از اتهامات گوناگون گرفتند. دلار که ارزش آن در برابر ریال به گونه‌ای لگام گسیخته دم به دم بالا می رود، بهترین حربه را در اختیار دو طرف گذاشته تا انگشت اتهام را به سوی حریف نشانه رود. هواداران رئیس جمهوری می گویند ما مسئولین لگام گسیختگی نیستیم. اما مخالفان می پرسند ما هم که مسئول نیستیم. پس که مسئول است؟ وحید پوراستاد از رادیو فردا این بازی کی بود کی بود من نبودم را برای ما بیشتر شکافته است.
محمود احمدی نژاد منتقدانش را متهم می‌کند که در آشفته کردن بازار ارز و طلا در ایران نقش دارند. در مقابل منتقدان محمود احمدی نژاد او و دولتش را به سکوت و انفعال تعمدآمیز و حتی بی‌کفایتی متهم می‌کنند. سایت جهان نیوز از سایت‌های اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد می‌نویسد کمکاری دولتی‌ها و سکوت سؤال برانگیز مدیران ارشد اقتصادی دولت اینطور تلقی می‌شود که بخشی از طغیان قیمت‌ها در بازار عمدی صورت می‌گیرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
انتقاداتی که آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنند کمتر جنسش کارشناسانه و از جنس سیاست‌گذاری یا قوانین موجود در کشور، بلکه بیشتر انتقادات سیاسی است که در چارچوب رقابت‌های سیاسی قابل فهم است. در آستانه انتخابات آقای احمدی نژاد با استفاده از این موقعیت دشواری که برای کشور به وجود اومده، منتقدان خودش رو مسئول مشکلات تلقی می‌کنه، در صورتی که بخشش رویدادهای جاری است و ناشی از تحریم‌ها است.
محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در کرمان با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت ارز خارجی و سکه طلا، بعضی خبرگزاری‌های وابسته به برخی نهادها را به ارسال پیامک‌های تلفنی در مورد افزایش قیمت‌ها متهم کرد و گفت مجموعه این فعالیت‌ها یک بازی زشت اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای و یک خیانت بزرگ بوده است.
آی کشور شو تبلیغ میکنن، بیان میکنن، سستا میکنن، با خارجی‌ها با هم هماهنگ، هجوم سنگین، جنگ روانی، یعنی آقا وضعیت اقتصاد به هم ریخته است؟ کجا به هم ریخته است؟
سایت الف از سایت‌های وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس می‌نویسد التهابات هفته‌های اخیر در بازارها بیشتر از آنکه ناشی از مسائل اقتصادی یا تحریم‌ها باشد، ناشی از التهاب‌سازی و اضطرارسازی تعمدی حلقه انحرافی برای پیشبرد منافع سیاسی است. برخی از منتقدان محمود احمدی نژاد همچنین دولت را متهم می‌کنند که عمدن قیمت ارز را افزایش داده است تا با فروش ارز کسری بودجه سنگین خود را جبران کند و به پرداخت فراقانونی یارانه‌های نقدی در آستانه انتخابات ادامه دهد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران:
انتقادات منتقدان به نظر من عمدتاً به دو موضوع راجع بوده. یک، بحث سازگاری در تصمیم گیری های دولت مثل افزایش نرخ بهره که در یک دوره اعلام شد که این کارو میکنن، بعد این موضوع رو پس گرفتن، کلی تنش در بازار ایجاد کرد. و انتقادات نوع دوم سکوت دولت و عدم پاسخگویی دولت بود. انتقادات منتقدان کمتر جنسش از نوع مسائلی هست که در رقابت های سیاسی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، جنسش بیشتر کارشناسانه بوده.
در روزهای گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم، گویا در شب ابی طالب گرفتار شده ایم. جمله‌ای که نه تنها منتقدان دولت محمود احمدی نژاد را برآشفت، بلکه انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشت.
همچنانی که یک روز در صدر اسلام دشمنان به نظرشون رسید که با شب ابی طالب و محاصره اقتصادی مسلمان ها اونها را از پا بیاندازن و نتوانستن، این روسیاهای بد محاسبگرها خیال میکنن ما امروز در شرایط شعب ابی طالبیم. نیست اینجور. ما امروز در شرایط شعب ابی طالب نیستیم، ما در شرایط بدر و خیبریم.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران نیز چند روز قبل هشدار داد که وضعیت موجود در بازار ارز و طلا می‌تواند به ورشکستگی اقتصادی بیانجامد و با انتقاد از عملکرد دولت آنان را متهم به بی‌لیاقتی اقتصادی کرد و خواهان برخورد قوه قضاییه و مجلس با دولت آقای احمدی نژاد و تعیین تکلیف کل دولت شد.
بدر، خیبر، بهای دلار. وحید پوراستاد گزارش میداد و در حالی که بازار ارز و طلا در ایران به شدت آشفته شده و بهای کالاهای اساسی رو به افزایش است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفته است: به عنوان مطلع میگویم هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداریم. شما درباره این گفته های آقای احمدی نژاد چه دیدگاهی دارید؟ شما از وضعیت اقتصادی ایران راضی هستید؟ با ما تماس بگیرید و دیدگاه خود را درباره این موزه محمود احمدی نژاد بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا دیگران هم از اندیشه های شما آگاه شوند. 00 42 02 21 12 41 13.
شما یه جور ایگین تحریم تحریم که انگار همه دیروز تالا ما تحریم ها بیده. ما 30 سال تحریم ها بیده. به لطف خدا، به لطف امام، به لطف مقام معظم رهبری خاور جاییم. دلار هم برمیگرده سر جای خودش. دولت هم وضعش از دلار خوبه. اوضاع اقتصادی هم امن و آرومه.
آقای احمدی‌نژاد گفت یارانه ها مال امام زمان برکت داره. گفت ما گرونی و تورم هم نداریم. گفت سود بانکی ثابت میمونه. گفت مسئله کار جوونا رو من حل میکنم. گفت به مردم و لباس مردم و موی جوونا ما کاری نداریم. گفت ما زندانی سیاسی نداریم. اینا که زیاد حرف میزنن. شما چرا باور میکنی؟
در موردی که از اقتصاد کشورتون راضی هستیم، ما کاملا راضییم. به هیچ کشوری هم هیچ ربطی نداره، نه آمریکا، نه انگلیس، نه کل اروپا.
برادر من بازار نگاه کن، به مواد خوراکی، مواد غذایی، پوشاک، همه چی 100 برابر شده. ثبات اقتصادی یعنی چی؟ اینو معنیش کن واسه ما.
این آقای احمدی نژاد میگه اقتصاد ما هیچ مشکلی نداره، ما هیچ مشکلی نداریم ایران. من میشه همچیز یه بازار درست کردن خیلی آشفته، مردم تمام گیر، اصلا نمیدونن چی بخرن. یکی سبرنت 17 تومن بوده، الان شده 26 هزار تومن. یک کیلو سبزی شده 4 هزار تومن. یک کیلو پرتقال که 800 تومن شده الان 1500 تومن. این صدای ما رو پخش کنید.
میخواستم بگم که این دولت های احمدی نژاد حتی یه نفرشون هم نیست که از این پول یاران استفاده کنه. گرونی بیچاره کرده ما رو با یه حقوقی بازنشستگی، دو تا جوانی، دانشگاه آزادی، یه نفر لیسانس 5 سال بیکار دلوش هست، چی کار باید بکنه؟
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام خیلی کمک کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
گوش به زنگ تلفن های شما عزیزان. ساعت 19 و 13 دقیقه در تهران، 10:43 در نیویورک. در نیویورک بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه امروز از جمهوری اسلامی خواست برنامه اتمیش را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از ایران خواست تا مذاکره با گروه 51 را نیز از سر گیرد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی که در داووس سوئیس ابراز داشت گفت ایران باید نشان دهد اهداف برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. بان کی‌مون همچنین بر گفتگو به عنوان تنها آلترناتیو حل بحران اتمی ایران تاکید کرد. سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد یک روز پس از آن ابراز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر کرمان گفت که تهران با مذاکره با قدرت‌های غربی درباره برنامه اتمی مخالف نیست، اما همچنین می‌خواهد آنها آنچه که او رفتار زشت نسبت به ایران نامید را تغییر دهند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
آقای احمدی نژاد همچنان بر مواضع گذشته اصرار می‌ورزه و اون چه که در وجود دولت ایران دیده نمیشه قابلیت انعطاف است. خواسته های جامعه جهانی از ایران خواسته های روشن و دقیقی است، یعنی قطع غنی‌سازی اورانیوم و بیرون بردن اورانیوم غنی‌سازی شده است که میتونه تبدیل به سوخت اتمی بشه اگر فلزات اون افزایش پیدا بکنه. نسبت به وجود این دو عامل جامعه جهانی احساس خطر میکنه و فکر میکنه که این دو مورد میتونه امنیت منطقه رو در شرایط خاص به خطر بندازه.
در این میان ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در همان روز پنجشنبه در واکنش به این سخنان محمود احمدی نژاد گفت:
بدیهی است که همه ما سخنان احمدی نژاد را در مجامع عمومی شنیده ایم، ولی آنچه ندیده ایم موضوعی است که در دو ماه گذشته به طور خصوصی و طی دو هفته اخیر به طور آشکار خواستارش بوده ایم. پاسخ رسمی به نامه که گروه 5 به علاوه 1 به دولت ایران نوشته و در آن پیشنهاد تجدید گفتگوها را کرده است، به شرطی که دولت ایران نسبت به مسئله جدی باشد و در برنامه اتمی خود شفافیت به خرج دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین بر لزوم جدی بودن ایران در مذاکرات اتمی تاکید کرد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، اعضای گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در انتظار پاسخ تهران به نامه 3 ماه پیش کاترین اشتون رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا هستند. خانم اشتون در آن نامه خواستار آن شده بود که گفتگو میان این گروه و تهران بر سر موضوع اصلی برنامه اتمی ایران متمرکز شود. آخرین دور مذاکرات که حدود 1 سال پیش در استانبول ترکیه برگزار شد بدون نتیجه پایان یافت. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میپرسم که چرا جمهوری اسلامی ایران به نامه رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا پاسخ نداده است.
نامه‌ای که خانم اشتون برای شورای امنیت ملی و آقای جلیلی فرستاده بیشتر درخواست عکس‌العمل جدی نسبت به خواسته‌های جامعه جهانی است. در گذشته وقتی که ایران یک بار پاسخ داد به نامه مسئول وقت سیاست خارجی جامعه اروپا، اون حاوی یک مجموعه از شرایط بود که در شکم اونها پیشنهاد ایران برای مدیریت اقتصاد جهان هم گنجانده شده بود و همینطور حقوق فلسطینی ها و محدود کردن اسرائیل به عنوان یک قدرت اتمی. این بار خانم اشتون از ایران میخواد اگر واقعا نیت گفتگو با جامعه جهانی داره، فقط در موارد اختلاف جامعه جهانی با ایران و موضوع درخواست های شورای امنیت مذاکره بکنه و اینها مواردی نیست که ایران در وضعیت فعلی خودش رو آماده به پاسخگویی ببینه. ایران همچنان میخواد در حاشیه مذاکراتی که انجام میگیره وقت بیشتری برای خودش تامین بکنه و با طرح خواسته های متقابل یا دادن بسته متقابل سعی بکنه جنگ تبلیغاتی رو ادامه بده و وضع موجود رو حفظ بکنه. این چیزی نیست که جامعه جهانی میخواد و دقیقاً نکته نیست که ایران بتونه به صورت دقیق پاسخگوی اون باشه.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران شد و گفت:
They have to prove themselves.
ایرانیان باید ثابت کنند که برنامه اتمیشان دارای مقاصد و اهداف صلح‌آمیز است و این اقدامی است که آنها تاکنون انجام ندادند.
او همچنین نسبت به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرد. در این گزارش اشاره شده بود که برنامه اتمی ایران احتمالاً دارای ابعاد نظامی است. در همین ارتباط قرار است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده از تأسیسات اتمی ایران بازدید کنند.
مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. خبرگزاری رویتر در گزارشی اختصاصی میگوید پاپ بای تحریم و مجازات هایی که اتحادیه اروپا بر جمهوری اسلامی اعمال کرده، بانک‌های بزرگ این اتحادیه فروش غلات به جمهوری اسلامی را نیز متوقف کردند، در حالی که ایران در میان 10 کشور بزرگ وارد کننده غلات است و سالانه 4.5 میلیون تن غله وارد می‌کند. خبرگزاری رویترز می‌گوید زیر تأثیر تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا، تصفیه حساب‌های مالی با تهران دچار مشکلات بسیاری شده و خرید غلات هم از این دور بیرون نمانده است. فرین عاصمی.
یک منبع بانکی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که بانک‌های بزرگ این اتحادیه راه صادرات محصولات کشاورزی به ایران را بستند و از این پس هر معامله جدیدی باید در مقادیر کوچک صورت بگیرد. از احمد علوی استاد دانشگاه استکهلم و اقتصاددان می‌پرسم معامله در مقادیر کوچک چه فرقی با معاملات کلان دارد؟
احتمالاً به این دلیل که معاملات بزرگ لازمه‌اش انتقال حجم زیادی از ارز و همزمان ما میدونیم وقتی شما در ارتباط با صادرات غلات به ایران و در حجم بزرگ هستید، مسائل مربوط به بیمه، حمل و نقل و اموری از این قبیل پیش میاد که به هر حال اینها هم یک جوری در ارتباط با محدودیت‌های اعلان شده قرار میگیره. بنابراین ترجیح میدن که معاملات کوچیک باشه که با اون توافقات بین‌المللی میان کشورها مشکلی پیدا نکنه. اما پیامد این داستان این خواهد بود که اساساً به اون پدیده‌ای که در دانش اقتصاد صحبت میشه و گفته میشه که اقتصاد مقیاس‌های بزرگ در اینجا صدق میکنه، یعنی در صورتی که حجم صادرات به ایران کوچیک و کوچیکتر بشه، این باعث گرانتر شدن قیمت تمام شده کالاها تمام میشه و در نتیجه مصرف کننده ایرانی مجبور علاوه بر تورمی که الان در ایران هست، علاوه بر هزینه‌های نامناسب مربوط به توزیع، قیمت بیشتری رو هم بپردازه و اون مربوط میشه به اینکه ایران این امکان رو نداره که غلات رو در حجم بزرگ وارد بکنه.
یک تاجر غلات اروپایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اظهار اینکه در حال حاضر هیچ بانک اتحادیه اروپا وارد تجارت غلات و دانه‌های روغنی با ایران نمی‌شود گفت تجارت با ایران از طریق سیستم‌های بانکی بسیار دشوار است و برخی خریداران ایران به دنبال راه‌های پرداخت دیگری هستند و سعی دارند وجوه مالی خرید خود را نه از طریق صدور اعتبارنامه بلکه به طور مستقیم پرداخت کنند. یک تاجر غلات روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت تا آنجا که اطلاع دارد در حال حاضر 6 کشتی بزرگ و 3 کشتی کوچکتر حمل غلات به دلیل مشکلات پرداخت مالی قادر نیستند بار خود را در بنادر ایران تخلیه کنند. کشتی‌های بزرگ حمل غلات قادر به حمل حدود 550 هزار تن بار است و کشتی‌های کوچک معمولاً 30 هزار تن غله حمل می‌کنند که با این احتساب خبرگزاری رویترز تخمین زده که در حال حاضر تخلیه حدود 420 هزار تن غله در بنادر ایران به حالت تعلیق درآمده است. یک تاجر در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است تجارت با ایران با توجه به کاهش ارزش ریال و مشکلات پرداخت که موجب تأخیر در تحویل بار شده دچار آشفتگی شده است. یک منبع صنعت صادرات اوکراین هم گفته بعضی از کشورها تعدادی کشتی به ایران فرستادند و آمادگی ارسال محموله‌های بیشتری را هم دارند اما در انتظار هستند. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم درباره پیامدهای این مسئله بر روی تجارت و اقتصاد ایران چنین میگوید.
البته این پدیده جدیدی نیست. از چند ماه پیش، از اون موقعی که اطلاع مربوط به تحریم‌ها پخش شد در بازارهای بین‌المللی، تجار کشورهای غربی، سرمایه‌گذاران مایل نیستن با ایران کار بکنن. از مصادیق این مسئله شرکت‌های کشتیرانی و بیمه هستن. شرکت‌های بیمه حاضر نیستند این محموله‌ها رو بیمه بکنن و همین دلیل هم کشتیرانی تا وقتی این محموله‌ها بیمه نشند حاضر نیست اونها رو منتقل بکنه به ایران. در اونجا هم که اینها به اصطلاح میرسند به علت شرایط فعلی بنادر ایران نمیتونن بارشون رو خالی بکنن، به همین دلیل است که خب دولت ایران مجبور جریمه معطل ماندن این کشتی‌ها رو پرداخت بکنه. مجموعه این عوامل رو شما اگر کنار هم بگذارید نتیجه‌اش این میشه گران‌تر شدن قیمت کالاها، دیر رسیدن اونها و اینها بازار آشفته میکنه.
اتحادیه اروپا به همراه سایر قدرت‌های غربی قصد دارد با اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران مقابله کند. برنامه‌ای که غرب معتقد است دارای ابعاد پنهان نظامی است، اما ایران میگوید مقاصد صلح‌آمیز دارد. You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
اتوبوس 49 مسافر داشت. 49 زائر ایرانی. متوقفش کردند. اندکی پس از آنکه شهر حلب را پشت سر گذاشته بود. مردان مسلح پنجشنبه گذشته دیروز 11 تن از این مسافران را جدا کردند و گروگان گرفتند، از جمله چند زن، کودک و سال خورده را. ماه گذشته نیز در سوریه 7 مهندس ایرانی را ربوده بودند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و گزارشی از همین آدم ربایی.
در حالی که هنوز به طور رسمی جزئیاتی درباره خبر 11 ایرانی ربوده شده در سوریه منتشر نشده، واکنش‌ها و اظهار نظرها به ربوده شدن این افراد و 7 ایرانی که حدود 1.5 ماه پیش در شهر حمص ربوده شدند همچنان ادامه دارد. و تازه ترین واکنش مربوط است به اظهارات مسئول اطلاع رسانی سفارت ایران در دمشق. لواء رودباری روز جمعه صحبت‌های سخنگوی ارتش آزاد سوریه را مبنی بر نظامی بودن 7 ربوده شده ایرانی دروغ و نادرست خواند. این سخنان واکنشی است به گزارش تلویزیون الجزیره که پنجشنبه شب از این شبکه پخش شده است. در این گزارش به نقل از ابو بسام سخنگوی ارتش آزاد سوریه عنوان شده که این 7 نفر افرادی نظامی و احتمالاً وابسته به سپاه پاسداران هستند. همزمان فیلم کوتاهی هم در یوتیوب منتشر شده که در آن 5 ایرانی مقابل دوربین نشسته و اعتراف می‌کنند که نظامی هستند و تحت سرپرستی نیروهای امنیتی سوریه به سرکوب معترضان در این کشور می‌پردازند.
اینجا سجاد امیران به جدا نیروهای مسلح انقلاب اسلامی ایران هستم و مسئول تیم تخصصی 5 نفره هستم که در تاریخ 24/7/1390 وارد سوریه شدم و بقیه نفرات در تاریخ‌های مختلف وارد سوریه شدند. اینجا و تیم من تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی اطلاعاتی سوریه به سرکوب و خورشلیک مردم عادی می‌پرداختیم.
در ادامه این فیلم کارت پایان خدمت و گذرنامه این افراد نمایش داده شده و با استناد به این مدارک ظاهراً سعی شده نظامی بودن این افراد به اثبات برسد. لواء رودباری مسئول اطلاع رسانی سفارت ایران در دمشق با این استدلال که روی گذرنامه تمام شهروندان ایرانی مهر نیروی انتظامی می‌خورد گفت این 7 نفر همگی غیر نظامی و مهندسانی بودند که در نیروگاه شهر حمص در سوریه کار می‌کردند. به گزارش رسانه‌های داخلی این 7 ایرانی 30 آذر ماه ربوده شدند و از آن زمان تا کنون تلاش‌ها برای یافتن و آزاد کردن آنها بی‌نتیجه مانده است. و درباره 11 نفری که خبر ربوده شدنشان روز پنجشنبه تایید شد، هنوز جزئیاتی درباره هویتشان منتشر نشده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه گفت این افراد تنها به قصد زیارت به سوریه سفر کرده بودند و در مسیری زمینی به سوی دمشق توسط گروهی مسلح و ناشناس ربوده شدند. آقای مهمانپرست ربایش این افراد را خلاف اصول انسانی و تعهدات بین المللی توصیف کرده و از مقامهای سوریه خواسته همه امکاناتشان را برای آزادی هرچه سریعتر این افراد به کار گیرند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا این 11 نفر افرادی از یک کاروان 49 نفره بودند که چهارشنبه شب با اتوبوسی از طریق ترکیه وارد سوریه شده و از شهر حلب راهی دمشق بودند. دقایقی پس از اینکه این اتوبوس شهر حلب را به قصد دمشق ترک کرده، حدود 20 مرد مسلح همراه با 9 خودرو جلوی اتوبوس را گرفته و پس از پیاده کردن مسافران و گرفتن تلفن‌های همراه و گذرنامه‌هایشان این 11 تن را ربودند. بر اساس این گزارش 38 زائر باقی مانده 3 کودک و 35 زن و مرد سال خورده هستند که خواستار آزادی هرچه سریعتر این 11 تن شدند. جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی حکومت بشار اسد در منطقه محسوب می شود و مخالفان حکومت سوریه و برخی از کشورهای غربی ایران را به همکاری در سرکوب اعتراضها در این کشور متهم می کنند. اعتراضها و سرکوبهایی که به گزارش سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 5000 کشته بر جای گذاشته است.
مهتاب وحیدی راد و آدم ربایی در سوریه. در روزی که درست 456 سال پیش شاه عباس صفوی، شاه عباس بزرگ، دیده بر جهان گشود، در روزی که 81 سال پیش در دوران رضا شاه پهلوی تفنگ برنو، تفنگ‌های مازر آلمانی ساخت کارخانه‌ای در شهر برنو در سرزمینی که امروز جمهوری چک خوانده می‌شود، رسما تفنگ ویژه نیروهای مسلح ایران شد، در روزی که پس از 81 سال تفنگ سازی، رادیو فردا از همین سرزمین برنو برای شما برنامه پخش می کند در روزی که درست 88 سال پیش پیکر لنین رهبر انقلاب در روسیه را در گوری از مرمر در میدان سرخ مسکو در نزدیکی کرملین نهادند و در روزی که 256 سال پیش نابغه موسیقی کلاسیک جهان ولفگانگ آمادئوس موزارت آفریننده اپراهای نامی را دیده بر جهان گذاشت، مهداد قاسم‌فر تازه‌ترین خبرها را هم